بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 269، سطر ششم. و اما شفتو فمن ازولها ما ذکرنا انه مشترک لها و للخط و من ازولها ما یخصها و هی ازولان اربع. بحثمون در حرکات اعضای سر بود، ماهیچه هایی که محرک این اعضا هستند میشمردیم. الان میخواهیم ماهیچه های مربوط به حرکت لب رو ذکر کنیم. لب چون حرکات زیاد دارد، ماهیچه های محرکش زیادند. بعضی از این ماهیچه ها مشترکن و ماهیچه هایی که محرک خدند، و بعضی از این ماهیچه های محرک شفه مخصوص خودش هستند. ما قسم اول رو که ماهیچه های مشترک بودند، در وقتی که محرک های خط رو ذکر می کردیم ذکر کردیم. اونجا گفتیم که این ماهیچه ها هم محرک خدند هم محرک شفه هند. اونا رو دیگه دو مرتبه ذکر نمی کنیم. اما ماهیچه های مختص حرکت لب رو الان می خواهیم ذکر کنیم. می فهمد 4 تا عضله محرک مخصوص لب هند. 4 تا عضله می شه 2 تا زوج، یعنی 4 تا فرد که می شود 2 تا زوج. دو تا از این ماهیچه ها، یعنی 1 زوج از این ماهیچه ها از بالا میان، از بالای صورت میان، یکی از طرف راست یکی از طرف چپ، و وصل میشن به 2 طرف لب، اون هم لب بالا. یکی وصل میشه به طرف راست لب بالا، دیگری بس میشه به طرف چپ لب بالا. و اینها اگر یکیشون فعالیت کند، لب رو به سمت بالایی که به سمت راست بالا، یکی دیگرشون لب رو به سمت چپ بالا میبرن. اگر هر دو با هم حرکت کنن، لب رو به سمت بالا میبرن. پس این دوتا که از بالا میان و به لب بالا وصل میشن، 3 تا کار انجام میدند. کار اول اینه که فقط اون عصب طرف راست فعال، اون ماهیچه طرف راست فعالیت کند. در این صورت لب طرف راست لب به سمت بالا میره. دوم اینه که ماهیچه ای که از چپ صورت آمده به بالای لب، اون فعالیت کنه. در این صورت طرف چپ لب بالا میره. حالت سوم اینه که هر دو ماهیچه ها فعالیت کنن با هم، این دیگه لب بالا میره، نه اینکه حالا طرف راست بره طرف چپ، همچنین مستقیم میره بالا. این دو تا ماهیچه بودن، یا به تعبیر دیگه 1 زوج ماهیچه بود که از بالا می آمدن. زوج دوم یا دو ماهیچه دوم از پایین میان، یعنی از چانه میان به سمت لب پایین. اینا هم همین 3 تا کار رو انجام میدن. منطقه با لب پایین انجام میدند. پس مجموعاً شد 6 تا کار. ولی ما اگر اعصاب رو همه رو با هم فعال ببینیم، اینایی که گفتیم فعالیت یک ماهیچه، اشتباه گفتم عصب. اگر ماهیچه ها رو با هم فعال ببینیم، اینایی که گفتیم مربوطه به یک ماهیچه یا دو ماهیچه بود. حالا اگر با هم فعالیت کنند، یعنی ما یا فعالیت ماهیچه های بالا رو گفتیم یا فعالیت ماهیچه پایین رو، حالا مرکب کنیم، مثلا ماهیچه بالا باشه با ماهیچه پایین، هر دو هم طرف راست لب، طرف راست صورت باشن، خب دو تا لب یکی بالا میره یکی پایین میاد، هر دو هم به طرف راست کج میشن، در طرف چپ هم همینجور. حالا اگر دوتای بالا فعالیت کردن با دوتای پایین، بالایی ها لب بالا رو کشیدن بالا، پایینی هم لب پایینی کشیدن پایین، دهن باز میشه. پس ملاحظه میکنید هم این ماهیچه ها میتونن لب رو به سمت راست و چپ کج کنند، هم به سمت بالا پایین بفرسند. اگه این چنینه، پس لب با این چهار تا ماهیچه میتونه حرکت کند به چهار سمت، بالا و پایین، دست راست دست چپ، حرکات دیگه هم که لازم نداره. پس با همین چهار تا عضله اکتفا میکنه. پس بنابراین عضلات مخصوص حرکت لب چهار تا هستن و به بیش از چهار تا احتیاجی نیست. صفحه 269 هستیم، سطر ششم. و اما شفه، یعنی اما عضلات مربوط به لب، فمن عضلها مازشن نهو مشترکن لها وللخط. بعضی از عضلات شفه همون عضلاتی هستن که گفتیم مشترکن بین لب و خط. ولی به من عضلها ما یه خصوها، بعضی از عضلات محرک لب مخصوص خود لبن، اشتراکی با خط ندارند. و هی عضلان اربع، اونایی که مشترک بودن چون قبلا ذکر کردیم دیگه کارشون نداریم، اما اون عضلات مختص رو الان میخوام بگیم. و هی عضلان اربع، چهار تا عضله هستند که عرض کردم دوتا زوج میشند. یه زوج از بالا میاد به لب بالا بست میشه، یه زوجم از پایین میاد به لب پایین. زوج منها، یعنی از این چهارتا، یعتی ها من فوق، این زوج می آید شفه رو از فوق. این زوج میاد یعنی دوتا فردش میان، یکی از طرف راست میاد یکی از طرف چپ. سمت الوجنتین، یعنی به طرف دوگونه، یعنی از اونجا میاد، از بالا میاد، یعنی از طرف گونه ها میاد. یکی از گونه راست میاد به گوشه راست لب، دیگری از گونه چپ میاد به گوشه چپ لب. و یتصل به قرب طرفی ها، نسخه داریم طرفی ها، نسخه ما داریم طرفه ها، فرق نمی کنه، هر دوش میشه. متصل می شود این زوج به نزدیک دو طرف لب، یعنی میاد بالا، از بالا میاد به لب بالا بس میشه، اون هم به نزدیک انتهای لب بالا، انتهای راست انتهای چپ، به اونجا ها متصل میشه، یعنی درست به انتهای لب نمیرسه، یه ذره بالاتر از انتهای لبه. این دوتایی بودن که از بالا میامدن. و اسنان من اسفل، دوتا دیگه از پایین میان، یعنی از چانه شروع میکنند میان به سمت دوتا گوشه لب پایین. بعد ابن سینا میفهمد در همین چهار تا عضله کفایت است در تحریک لب به تنهایی. اگر لب بخواد با گونه حرکت کند که اون ماهیچه های مشترک لازمند که قبلا بحثشون رو کردیم، اما اگر لب وحده ها بخواد حرکت کند، این چهار تا برای تحریک لب تنها کافی هند. فی حاضر لبه کفایتون فی تحریک شفه وحده ها، یعنی اگر لب بخواد تنها حرکت کند نه با همراه خط. لأن کل واحدت منها، یعنی از این چهار تا عضل، ازا تحرکت، یعنی اگر منقبض بشند، هر یک از این چهار تا عضل اگر منقبض شدن، وحده ها یعنی تنها تنها، تحرکت شفته الى ذالک الشق، یا تحرکت شفته الى ذالک الشق جذب می کنند. اون عضل جذب می کند اون عضل لب را الى ذالک الشق، یعنی به اون ناحیه به اون طرف، یا جذب می شود لب به اون طرف، حالا یا متعدی معنا کنید یا لازم. ولی ازا تحرکت اسنان من جهتین، اگر منقبض بشه دو تا ماهیچه از دو طرف، یکی از طرف راست یکی از طرف چپ، انبسطت شفه ها الى جانبه ها، لب هم به سمت همون دو تا میره، یعنی لب به راست و چپ حرکت میکنه. ما میتونیم لبمون رو دوتاییش رو به سمت راست بدیم، میتونیم دوتایی رو به سمت چپ بدیم. میتونیم در یه زمان به هر دو طرف حرکتشون بدیم. مثلا فرض کنیم در زمان خنده. بنابراین بعدم اینم اضافه کنید که گاهی ممکنه هر چهارتاشون فعالیت کنن، دوتایشون لب بالا رو بکشن بالا، دوتاشون هم لب پایین رو بکشن پایین تا دهن باز بشه. در چنین حالتی حرکت به سمت بالا و پایین انجام شده و در حالت قبل هم حرکت به سمت راست و چپ انجام شد. پس لب به هر چهار جهت تونست حرکت کند به توسط همین چهار تا عضله، دیگه احتیاج به عضله بیشتری نیست. فتتم لها، یعنی برای لب، حرکاتها، یعنی حرکاتی که میخواد بکنه، تتم حرکاتش الى جهات الاربع، به هر چهار طرف تونست حرکت کنه. جهات اربع یعنی بالا و پایین، راست و چپ. ولا حرکت لها غیر و تلکه، برای لب حرکتی غیر از این چهارتا نیست. به هر چهارتا هم محرک پیدا کرد، پس به بیش از این چهارتا محرک احتیاجی نیست. البته حرکت خاص برای لب غیر از این چهارتا نیست، ولی حرکت مشترک با خط دو که توجه کردید برای لب بود. حرکت مخصوص برای لب غیر از این چهارتا نیست، پس برای حرکت مخصوص لب همین چهارتا ماهیچه کافیه. برای حرکت مخصوص لب غیر از این چهارتا حرکت نیست، و برای این چهارتا حرکت هم چهارتا ماهیچه مخصوص بود، بیش از اون دیگه احتیاج نداریم. و به حاضر لربه کفایتون، به این چهارتا ماهیچه کفایت هست برای حرکت مخصوص لب. بعد می فرماید که جایی که استخوان باشد یا قزروف باشد، ماهیچه‌ای که محرک یک گوشته، محرک یک لحمه، این ماهیچه از لحم جدا میشه. چون ماهیچه میاد به استخوان میچسبه، یا به غضروف میچسبه که این استخوان غضروف رو جابجا کنه و با جابجا کردن اون گوشت درون هم جابجا شود. وقت ما تشخیص میدیم اونی که درون استخوانه، کنار استخوانه، اون گوشت که میخواد متحرک باشه، اونم که آمده لیفش به استخوان یا بطرش به استخوان چسبیده یا به غضروف چسبیده، اون ماهیچه هست که میخواد محرک باشه. ما بین متحرک و محرک فرق میذاریم. خود همین استخوان و غضروف ما رو هدایت میکند به فرق بین محرک و متحرک. ولی در لب استخوانی نیست، غضروفی هم نیست. تشخیص داده نمیشه که این گوشت ماهیچه ایست که محرک لبه یا اینکه خود گوشت لبه. ایشون میفرماد که ماهیچه های چارگانه که الان گفتیم، همچنین انتهای ماهیچه های مشترک، که ماهیچه هایی که مشترک بودن بین لب و خد، خود ماهیچه های مخصوص یک، انتهای ماهیچه های مشترک دو، با گوشت لب مخلوط میشن و ما تشخیص نمیدیم که کدام گوشت لبه، کدام ماهیچه و محرکه. چرا؟ چون استخوان و غضروف در لب نیست. و هذه الاربعه یعنی این چهار تا عضله مخصوص محرک لب، محرک لب به حرکت خصوصی و اطراف عضل مشترکه، خود این چهار تا عضل مخصوص و انتهای اون عضل مشترکه، این دوتا عضل، یکی خودش یکی اطراف یعنی انتهاش، قد خالطت جرم الشفه، با جرم لب مخلوط شدن به نحو مخالطه، مخالطتن یعنی یه نحو مخالطه که لا یقدر الحس علا تمیزها من الجوهر الخاص به شفه، حس قدرت ندارد که جدا کند این عضلات را از اون جوهری که اختصاص به لب دارد، یعنی از گوشت مخصوص لب نمیتونه جدا کنه، نمیتونه تشخیص بده این ماهیچه است یا گوشت لبه، حس قدرت نداره. حالا ما میتونیم با تشریح بفهمیم اما با حس نمیتونیم این مطلب رو بیابیم. از کانت شفه ازن ازون لینن لحمیین لا از مفی، زیرا که لب یک عضو گوشتی نرمی بود که استخوانی درش نیست، از کدام غضروف هم درش نیست، یعنی اونی که عامل جدا کردن عضله محرکه از گوشت متحرک می شود، که استخوان یا غضروف در لب وجود نداره. چون در لب وجود نداره لذا لب تشخیص داده نمیشه و ماهیچه پیش حس ما مخلوط میشه. خب بحث ما در لب هم تمام شد. باقی موند از بین اعضای صورت یا اعضای سر، باقی موند دو طرف بینی. این تیغه بینی که وسط بینی دو تا حفره درست کرده، دو طرف داره، طرف راست و طرف چپ، این دو طرف میخواد در مورد بحث قرار بگیره. ارنبه اون تیغه بینیه، بهش میگیم پره بینی. دو طرفش این دو تا غضروف نرمه. قبلا گفتیم که این غضروف وسط غضروف سفته، دو طرفش هم غضروفند اما غضروف نرمند، به طوری که شاید حالا کسی بتونه بهشون غضروف هم نگه، یعنی اینقدر نرمند که شاید بتونیم بهشون نگیم غضروف، ولی خب غضروف هستند، منتها غضروف نرم. به این دوتا غضروف که دو طرف تیغه بینی هستند ماهیچه بسته، یه ماهیچه به اون طرف راست، یه ماهیچه به طرف چپ. این دو ماهیچه دو تا صفت دارن، یکی این که صغیرند و یکی این که قویند. در این قسمت ما این دو تا بحث رو مطرح میکنیم، چرا این دو تا صغیر شدن یه بحث، چرا قوی شدن این بحث دوم. صغیر بودنشون میفرماد که به خاطر اینکه اونجا جا تنگه، یعنی عضلات زیادی در همون قسمت وجود دارن، در قسمت اطراف بینی، و این عضله هم که مربوطه به دوتا طرف بینی هست، این عضله هم اونجا وجود دارند. اگر بخوام این، اگر این عضله مربوطه به دو طرف بینی هست، اگر بزرگ بشن جارو بر اونا تنگ میکنند، لذا خدا کوچیک آفریدتشون. ممکنه شما بگید که چه ترجیحی بود، خدا اینا رو بزرگتر میافرید اون بقیه رو کوچیک میکرد که جا تنگ نشه؟ جواب اینه که اون بقیه بیشتر از این دوتا مورد حاجتند. مثلا بقیه مال صورته که حرکتش بیشتر از حرکت دو طرف بینیه و احتیاج به حرکتش هم بیشتره. ما دو طرف بینی رو برای چی میخوام حرکت بدیم؟ قبلا گفتیم برای این که نفس رو بخوام بیشتر وارد بینی کنیم، یا هوا رو بخوام بیشتر وارد بینی کنیم، این دوتا طرف بینی رو باز میکنیم تا هوا مسیر وسیع‌تری پیدا کنه، راحت‌تر وارد بشه. یا مثلا وقتی میخوام فضولات بینی رو خالی کنیم، این دو طرف رو حرکت میدیم، حرکت ارتعاد یعنی لرزه، به طوری که این فضولات خالی کنه. دیگه بیش از این حرکتی ما برای دو طرف بینی لازم نداریم، در حالی که برای حرکت خط عوامل مختلف داریم، یعنی اغراض مختلف داریم. حرکت لب که دیگه اصلا قابل مقایسه با حرکت بینی نیست، حرکت لب خیلی لازمه، هم برای تکلم، هم برای خوردن، هم برای فوت کردن، هم برای بوسیدن، خیلی حرکت های دیگه. پس حاجت به حرکت و در نتیجه حاجت به عضلات محرکه صورت و لب خیلی بیشتر از حاجت به حرکت و در نتیجه عضله محرکه بینیه. به این جهت است که خدا ترجیح رو به سمت اون عضلات داد و جای بیشتر رو بر اونها قرار داد، جای کمی رو برای عضلاتی که محرکه بینیان در نظر گرفت. پس ترجیح وجود داشت که خداوند ترجیح داد، حرکت در غیر بینی بیشتر مورد حاجت بود تا حرکت در دو طرف بینی. به این جهت خدا بیشتر فضا رو به ماهیچه های اون اعضا داد، نه به ماهیچه های بینی. این سبب کوچک آفریده شدن این دوتا ماهیچه است. اما سبب قوی بودنشون وقتی برسم عرض کنم. و اما طرف ها الارنبه، ارنبه اون تیغه بینی یا پره بینیست که وسط بینی قرار دارد و بینی رو به دو تا سوراخ و حفره تقسیم کرده. حالا دو طرف این ارنبه یعنی قسمت راست بینی و قسمت چپ بینی، اینا دو تا حرکت میکنند. پس ماهیچه میخوان، درباره ماهیچه این دو تا میخوان بحث کنیم. فقط یتصل به ما عضلتان، دو تا عضله به اینا وصله، یک عضله به یکی، یک عضله به دیگری، نه به هر کدام دوتا وصله، به دوتاییشون دوتا وصله، یعنی یکی به این طرف بینی وصله، یکی به اون طرف بینی وصله. که این دو عضله دو صفت دارن، یکی صغیرتان، یکی قویتان. بعد میگه اما صغر، یعنی این دو صفت رو توضیح میده که چرا این صفت صغر خدا بهشون داد، و بعدم بیان میکنه چرا صفت قوت رو بهشون داد. باید بعد از عم الصغر بگه و عم القوت، نگفته و عم القوت، دو خط بعد گفته و خلقت قویتن به جای عم القوت. عم الصغر فلکی لا یزیق علی سائر العذر، فلکه یعنی به خاطر اینکه تنگ نشود جا بر سایر عضلات، یه مکان اینجا تقدیر میگیریم لا یزیق المکان، به خاطر اینکه مکان تنگ نشود بر سایر عضل خدا اینو کوچک آفرید. خب ممکنه شما اشکال کنید سایر عضل کوچک میآفرید، اینا رو بزرگ میآفرید، جواب میده التی الحاجت و الیها اکثر، این صفت برای عضله، صفت برای سایر العضل، ولی صفتی است که علت هم هست. یعنی علت برای این که خدا جای بیشتر را به اون عضلات داد، به اون سایر عضل داد. چرا جای بیشتر را به سایر عضل داد و این عضلات مربوطه به بینی رو کوچک آفرید؟ چون حاجت الیها اکثر، یعنی حاجت به سایر عضل بیشتر بود. چرا حاجت به سایر عضل بیشتر بود؟ زیرا که اون از سایر عضل محرک بودن و حرکتی که تولید میکردن هم دائمی تر بود هم بیشتر مورد حاجت بود. لأن حرکات اعضای خد و شفه که این سایر عضل متکفل این حرکاتند، این حرکات اکثر عددن بود و اکثر و تکرارن و دوامن بود، هم تعدادشون بیشتر بود هم تکرار می شدند. یعنی هم مثلا شما می خواستید لب رو به سمت بالا حرکت بدید، می خواستید به سمت پایین حرکت بدید، می خواستید به سمت راست، می خواستید به سمت چپ، اینا تعداد حرکت بود که بیشتره. همچنین این حرکات رو دائما انجام میدادید، یعنی حرکت لب بالا پایین راست چپ، اینا یک بار انجام نمیشدن یا بارهای کم انجام نمیشدن، بارهای زیاد انجام میشدن. در حالی که بینی اولا تعداد حرکاتش زیاد نیست، یه حرکت به سمت این دست راستی حرکت به بیرون داره، دست چپی مرکز به بیرون داره، حرکت به داخل برای دو طرف بینی تقریبا نیست، بلکه اگه حرکت به داخل بخوان بکنن که بینی بسته میشه، حرکت به سمت خارجه. یا حرکت ارتعادیه، تازه حرکت ارتعادی حرکت اختیاری نیست که با ماهیچ انجام بشه، اون با اون فشار هوایی که واردش میشه این حرکت انجام میگیره. پس در واقع میشه گفت دو تا حرکت برای بینی هست، یعنی یک طرف بینی به خارج حرکت میکنه، اون طرف هم به خارج حرکت میکنه که دو تا طرف باز بشند که هوا بتونه وارد بشه، که تعداد حرکات بینی کمه. گذشته از این همیشه نیست، وقتی آدم نفس کم میاره احتیاج داره که این حرکت رو انجام بده، یا وقتی میخواد فضولات خارج کنه احتیاج به این حرکت داره، در حالی که در حرکت صورت و حرکت لب احتیاج فراوانه، اینطور نیست که فقط در یه مدت محدود. پس هم عدد حرکات لب و صورت بیشتره، هم دوام و تکرارش بیشتره، مال یه حالت خاص نیست. انسان در هر آنی در هر لحظه‌ای ممکنه حرکت لب رو لازم داشته باشه، در اون که در بینی این چنین نیست. پس در بینی هم تعداد کمتره، هم لحظاتی که حاجت به حرکت هست لحظات کمیه، زیرا حرکت اعضای خد و شفه اولا اکثر و عددن هستن، ثانیا اکثر و تکرارن و دوام هم هستن. بنابراین حاجت الیها یعنی به حرکت خد و لب امس است، یعنی وادار کننده تر است از حاجت به حرکت طرف ارنبه، یعنی طرف اون تیغه بینی، احتیاج به حرکت طرف ارنبه هم توی کرد کردن در دو حالت، یکی اینکه میخوام هوای بیشتری وارد بینی کنیم، یکی هم میخوام بینی رو تمیز کنیم، فضولات رو ازش خارج کنیم. در حالی که در حرکت لب و شفه اینطور نیست، حرکت لب و خط اینطور نیست. خب این علت صغیر بودن دو ماهیچه بود که جا برشون که جا رو تنگ نکنه، کوچک‌ها فریده شدن تا جا رو تنگ نکنن. اما علت قوی آفریده شدنشون چیه؟ ایشون می‌فهمد که این پره‌ها یا این دو طرف پره بینی احتیاج به استخوان داشتند. که تمددشون بده یا تکیگاهشون باشه. خدا نخواسته اونجا استخوان درست کنه، به خاطر اینکه اگه استخوان درست میکرد درست تکیگاه بود، ولی یه مشکل دیگه درست میکرد. استخوان نساخته، به جای استخوان و به جبران نبود استخوان اون دوتا ماهیچه رو قوی قرار داده، که اون دوتا ماهیچه کار انجام بدن. استخوان مثلا فرض کنید دست ما استخوان داره، وقتی میخوام دست رو حرکت بدیم این استخوان کمک میکنه به حرکت، اما این بینی که استخوان نداره، اون سفتی باید کمک کنه به حرکت. یعنی شما وقتی میخواد دست رو حرکت بدید، اگه دستتون استخوان نداشت، خب یه ذره از گوشت حرکت میدادین بقیه ثابت میموند، برای حرکت دادن دست چه به مشقت می افتدید. اما حالا که استخوان از یه ذره حرکت می دید، نه که استخوان سر تا سر وجود داره، همش همه اونجایی که استخوان از حرکت می کنه. حالا این بینی هم همینطوره، وقتی ما می خواستیم حرکتش بدیم، اگر استخوان می داشت با یک حرکت تمام این بخش حرکت می کرد، اما رو که استخوان نیست، من بخوام اینو حرکتش بدم، یک قسمت حرکت میکنه، قسمت دیگه اسیان میکنه. مثلا فرض کنید پایین حرکت میکنه، بالاش میمونه، حرکت نمیکنه. خدا ماهیچه رو قوی آفرید که تمام این بالا و پایین این طرف راست رو یا بالا و پایین طرف چپ رو حرکت بده. پس کار این قوت ماهیچه کار استخوان رو داره انجام میده، نبود استخوان داره در جبران میکنه. پس خدا این رو قوی آفرید، یعنی ماهیچه رو قوی آفرید تا کاری رو که استخوان انجام میدهد و از بینی فوت شده، این قوت ماهیچه انجام دهد. ماهیچه خود بینی. این ماهیچه رو من الان عرض میکنم از کجا آمده، این باید قبلا میگفتم اون تا دیگه نگفتم، ولی خود ابن سینا میگه توضیح میدن که این ماهیچه از کجا میاد. فکر نکنید توی سوراخ بینیه، الان بیان میکنیم از کجا میاد. و خلقت قویتن، خدا این ماهیچه رو یا این عضله این طرف بینی و اون طرف بینی رو قوی آفرید تا جبران شود به خاطر قوه این عضله آنچه که فوت می شود این عضله را به خاطر نداشتن عزم. آنچه فوت می شود این عضله را به خاطر نداشتن استخوان، این قوت جبران کند. هر شدم آنچه فوت می شود اون حرکته، اون حرکت باید یه پارچه انجام بشه، چون استخوان نیست یه پارچه انجام نمیشه. وقتی یه پارچه انجام نشد، یک عضله قوی میخواد که بتونه این حرکت یه پارچه کنه، و خداوند به این جهت عضله بینی رو قوی آفرید. حالا این عضله از کجا میاد؟ این عضله توی سوراخ بینی، یعنی تو منخر وجود نداره. این عضله از انتهای لب میاد، از انتهای گونه میاد، از انتهای گونه میاد تا میرسه به این طرف بینی، اون یکی هم از اون بر میاد تا میرسه اون طرف بینی. از دو طرف گونه ها این عضله شروع میشن، به اون بینی ختم میشن. طرف راست بینی رو به سمت خودش میکشه، اون طرف چپم بینی رو به سمت خودش میکشه، بینی باز میشه. دیگه غیر از این حرکت هم که برای بینی لازم نداریم. حرکت بستن بینی رو میبنده، اون که لازم نیست حرکت بشه، اون تازه مزاحمه. ما میخوایم بینی باز بشه که هوای بیشتری وارد بشه، یا بینی باز بشه که فضولات بیشتری خارج بشن. ما که نمیخوام بینی بسته بشه، بنابراین حرکت بینی به سمت بسته شدن را لازم نداریم اصلا. حرکت به سمت باز شدن لازم داریم. چون حرکت به سمت باز شدن لازم داریم، یه ماهیچه باید، یه ماهیچه که طرف راست صورته، باید طرف راست بینی رو به سمت خودش بکشه، اونم که به سمت چپه باید طرف چپ بینی رو به سمت خودش بکشه، و با کشیدن این دو طرف بینی، بینی باز میشه و اونی که لازم انجام بشه انجام میگیره. پس معلوم شد که بینی از کجا، معلوم شد که عضله بینی از کجا میاد، و معلوم شد که چی کار میکنه، چی جوری حرکت میده. هیچ وقت حرکت به داخل نمیده که بینی بسته بشه، حرکت به خارج میده تا بینی رو باز کنه. و مورد هما، یعنی مورد این عضلتین، در سه خط یا چهار خط بالا، سه خط قبل گفتیم، و اما طرف الارنبه فقط یتصل به هما عضلتان. این ضمیر مورد هما به عضلتان برمیگرده، و مورد هما یعنی مورد این دو عضله از ناحیه وجنه یا وجنه، یعنی گونه است، از اونجا میاد. مورد یعنی محل ورود، یعنی منبت. منبت این دو عضله از ناحیه و اطراف اون گونه هست، از اونجا میاد وصل میشه به بینی. لذا چون از اونجا میاد، یخالط لیف الوجنه اولاً، اولاً یعنی قبل از اینکه ادامه پیدا کند و به بینی برسد، با لیف وجنه مخالط میشه. لیف یعنی همون تارهای ماهیچه، تارهای ماهیچه وجنه مخلوط میشند با این ماهیچه بینی، و از همینجا که خلط شروع میشه، خود ماهیچه بینی هم شروع میشه، میاد به سمت بینی. و اینما وردت من ناحیت الوجنه، چرا از طرف وجنه آمد؟ چون چرا این ماهیچه از طرف وجنه آمد؟ چون میخواد این بینی رو به سمت وجنه بکشه، نمیخواد دوتا طرف بینی رو به سمت همدیگه هل بده که بینی بسته بشه. میخواد طرف راست بینی رو به سمت وجنه راست بکشه، طرف چپ بینی رو به سمت وجنه چپ بکشه. چون میخواد بکشه بینی رو به سمت این دو وجنه، این ماهیچه از همین دو وجنه آمد، آمد رفت به بینی چسبید تا بینی رو به سمت این دو وجنه بکشه و باز کنه. و این نماور عدد این عضله از ناحیه وجنه، زیرا تحریک این عضله الیها به وجنه است. یعنی این عضله میخواد بینی رو به سمت وجنه بکشه، قسمت راست بینی رو به وجنه راست، قسمت چپ بینی رو به وجنه چپ. لأن تحریکها الیها، هر دوشو مؤنث آورده، مفرد مؤنث، یعنی تحریک عضله الیها به سمت همین وجنه است. عضله میخواد تحریک کند بینی رو به سمت عضله، به سمت وجنه. در بعضی نسخ داره الیه ما، به جای الیه ها الیه ما باشه، برمیگرده به وجنته. این معنام فرق نمی کنه. خب بحث ما در حرکات اعضاء رأس و ماهیچه های محرکه این حرکات تموم شد. و با تموم شدنش مقاله 12 هم تموم شد. حالا میخوام وارد مقاله 13 هم بشیم، که مقاله 13 هم 7 تا فصل داره. فصل اولش درباره آلاتی بحث میکند که این آلات یا باعث جلب منفعت حیوان میشوند یا باعث دفع مضرات حیوان میشوند، گاهی هم باعث هر دو، هم نفع، هم جلب نفع، هم دفع ضرر. این آلات مثلا دندانه، دندان باعث نفع حیوانه، بالاخره اگر شکار میکنه با دندان شکار میکنه، اگر غذا میخوره با دندان غذا میخوره، و باعث دفاعش هم هست. گاهی میبینید بعضی از حیوانات وقتی که میگیردشون دستتونو گاز میگیرن، این داره از خودش دفاع میکنه، نمیخواد دست شما رو شکار کنه، میخواد رفع زحمت کنه که زحمت دست شما ازش برداشته بشه. پس دندان این چنین حالتی داره، دهان هم همینطوره. لازم نیست حتما دندان باشه، دهان مثلا گنجشک، گنجشک دهانش منقارشه، اون با منقارش دست ما رو گاز میگیره و با منقارش لقمه میچینه، این حبه رو از زمین میچینه و برمیداره. پس یا جلب منفعت میکنه یا دفع ضرر میکنه. شاخ هم همینطوره. بعد سوم حیوانات هم همینه که میخواد لگت بزنه مثلا، یا با سومش ممکنه مثلا یه جایی رو بکنه، چیزی رو به دست بیاره برای خوردن، که در این صورت سوم میشه وسیله جلب نفع. اونجا هم که لگت میزنه سوم میشه وسیله دفع ضرر. در هر صورت دندان، دهان، شاخ، سوم، اینا همه وسیله نفع یا وسیله دفع ضررن. اینا میخوان تو این فصل مورد بحث قرار بگیرن. ایشون ابتدا میکنه به بحث درباره دندان، و دندان رو هم که شروع میکنه، دندان انسان بیشتر مورد نظر شربته، دندون بعضی حیوانات دیگه میپردازه. میفهمد که اغلب انسان ها 32 دندان دارند، بعضی هاشون 4 تای آخر رو ندارند، قهرن تعداد دندون های اونا میشه 28 تا. 4 تا دندون آخر یعنی 2 تا در راست چپ بالا، دوتا در راست شب پایین، که آخرین دندونه که نزدیک حلقه. این دندون ها رو بهشون میگن دندون عقل. حالا سبب این که بهشون دندون عقل گفته میشه بعدا میگیم. این دندون ها برای بعضی ها نیست، یعنی مثلا برای بچه ها تا یه سنی این دندون وجود نداره، اون آخر ها در میاد، یعنی تقریبا زمانی که رشد انسان تقریبا به وسط رسید، هنوز تعطیل نشده ولی از زمان شروع رشد مدتی گذشته، تازه این دندون عقل در میاد. بنابراین کسانی که سن قبل از این سن رو داشته باشن 28 دندون دارن، و کسانی که سن بالاتری رفتن و این 4 تا برشون به وجود آمده 32 دارن. بعد اون وقت میشموره این 32 تا رو، دو تا دندون داریم صنایع هستند. این دو هم درباره هستند هم در پایین، پس مجموعش میشه چهار تا. دو تا صنایع بالا داریم، دو تا صنایع پایین، میشه چهار تا. بعد نوبت میرسه به رباعیات. رباعیات با فتح را ضبط شده، با فتح را ما البته رباعیات میخوندیم، یعنی رباعیات مال شعرن، اصطلاح مربوطه به ادبیاته. اینجا رباعیات میگن و میگن با تخفیف هم خونده بشه، رباعیات نخونید، رباعیات. این هم چهار تا هند. اون ثنایا دو تا کناره همان در بالا، دو تا کناره همان در پایین. اما این ربایی ها با فاصله هند، دو تا در بالا هستند بعد از ثنایا، دو تا هم در پایین هند بعد از ثنایا. چهار و چهار میشه هشت. بعد نوبت میرسه به نیش. نیش هم همینطوره، دو تا در بالاست، البته بعد از ربایی ها، دو تا هم در پایینه، این هم میشه چهار تا. چهار تا و هشت میشه دوازده تا. بعد چهار تا دندون آسیاست. چهار تا در طرف راست بالا، چهار تا در طرف راست پایین، چهار تا در طرف چپ بالا، چهار تا در طرف چپ پایین، مجموع شد 16 تا. 16 با 12 میشه 28. چهار تا هم نواجدن، یعنی دندونه اقلا اونا رو اضافه کنیم میشه 32 تا. البته ما گفتیم دندانه آسیا چهار تا هند. برای بعضی انسان ها 5 تا. وقت تعداد آسیاها برای اونها میشه 20 تا. 12 تا هم که اون دندونه دیگه بودن، مجمع میشه 32 تا. با این توضیحی که الان عرض شد معلوم میشه که این که ابن سینا میگه 28 یا 32، این 28 یا 32 رو میتونیم در خود دندون ها بدون توجه به دندون عقل اجرا کنیم. این دندون عقل رو اصلا ندیده بگیریم. بقیه دندون ها در بعضی انسان ها 32 تاست، در بعضی انسان ها 28 تاست. اگر دندون عقل به حساب بیارید از نظر زمان میتونید بگید در بعضی انسان ها 28 تا دندون عقل به حساب نیارید، در بعضی ها 32 تا دندون عقل به حساب بیارید. این یه جوریه که از نظر زمانی حساب کنید. یکی هم که به زمان کار نداشته باشید، بعضی اصلا دندون عقل رو به طور کلی نشمرید، نه در زمان سابق فقدانش رو بشمرید، نه در زمان لاحق وجودش رو بشمرید، بلکه به طور بدون توجه به دندون عقل حساب کنید. بعضی انسان ها 32 تا دندون دارن، اینا کسانی هستن که دندون آسیاشون در هر طرف 5 تاست و مجموع دندون آسیاشون میشه 20 تا. بعضی هم 28 تا دندون دارن، اینا کسانی هستن که در هر طرفی دندون آسیاشون 4 تاست، مجموع دندون آسیا میشه 16 تا. اون وقت اینا 28 تا دندون دارن. که توجه کردین در این بیان دوم به دندون عقل کار نداشتیم. حالا این دندون ها رو خدا برای چی آفریده؟ می فهمد اون دندون صنایع رو آفریده برای بریدن. لقمه نرم به توسط دندون ثنایا بریده میشه. دندون ربایی هم همین کاری میکنه. پس این دو نوع دندان کارشون بریدن غذاست. دندان ناب برای شکستن، البته داره انسان رو توضیح میده ها، بله، دندان ناب برای پلنگ برای دریدنه، این داره انسان رو توضیح میده. دندون ناب برای شکستنه، اگر بخوایم چیزی رو بشکنیم و دندون ناب میشکنیم. دندون آسیا برای له کردن، به قول ایشون برای آرد کردنه. دندون عقلم که ظاهرا بیکار است، ظاهرا بیکار است، ولی اونم فعالیت خودشو داره. پس هم ما تعداد دندون رو تو اینجا گفتیم، هم کارشون رو بیان کردیم. بعد در مورد نواجز که همون دندان عقلن یه توضیح میده، میفهمد که مدتی که از رشد انسان، از شروع رشد انسان گذشت، دندون عقل در میان. به تعبیریه در زمان، در وسط زمان رشد، حالا نه وسط به معنای این که دو طرفش مساوی باشه، در وسط این در میان، در میان و در بین سن رشد، این دندون عقل در میان. به همین جهت که در سن رشد در میان بهشون میگن دندون عقل، چون اون زمان رشد زمان عقل انسانه، بهشون به همین جهت گفته میشه دندون عقل. خب این بخشی از مباحث مربوط به دندان بود که چون آسانه دیگه احتیاج به بیش از این نیست. اصلا بحث این فصل آسانه، شاید یه ذره من بیشتر از ترجمه توضیح بدم. المقالات الثالثه عشر سیزدهمی من الفن سامین من جملت طبیعت، این هفت فصل داره. فصل اول در آلات جذب حیوان اصل نافع، آلاتی که به حیوان اجازه میدن نافع خودش رو جذب کند، و دفعی یعنی آلاتی که به حیوان اجازه میدن زار خودش رو دفع کند، دفعی لسف. اون آلاتی که جاذبه نفعن برای حیوان یا دافع زارن از حیوان چیا هستن؟ من الاسنان دندون ها، فم دهان، قرون شاخ ها، و ما یشبه ها عرض کردن سم که برای لگد زدنه، به تعبیرشون حافر، نه زلف. حافر سم یه تیکه بود مثل سم اسب و الاغ و اینها، زلف سم دو تیکه بود مثل سم گوسفند و گاو و این چیزا، که اینا مال دفاع نیست، اینا لگد نمیزنن. اینا که سمشون دوتاست لگد نمیزنن، اینا که سمشون یکیه لگد میزنن. حالا شاید احیانا اونا هم که سمشون دوتاست لگد بزنن. و عمل اسنان فهی اسنان و سلاسون سن ها، در اغلب انسان ها 32 تاست. و رابع ما عدمت نباج زمین ها، عدمت نباج زمین ها فی بعض ناس، در بعضی ها نواجز من ها از این اسنان معدوم شده. منظور از نواجز همون دندونای عقل، خودش هم توضیح میده. و هیل اربعت و طرفانیه، چهارتایی هستن که در انتها واقع شدن. یکیشون در انتهای فک بالا طرف راست، یکی در انتهای فک بالا طرف چپ، یکی در انتهای فک پایین طرف راست، یکی در انتهای فک پایین طرف چپ، که هر چهارتا طرفی هن، یعنی انتها واقع شدن، در انتها واقع شدن. و یه لربعت و طرفانیه، چهارتا دندانی هستن که انتهایی هستن، حالا چه در فک بالا چه در فک پایین، در هر طرف هم یه دونه هست، بالا یکی طرف راسته یکی طرف چپه شد دوتا، پایین هم یکی طرف راسته یکی طرف چپه شد چهارتا. اینطور نیست که در بالا یا پایین متعدد باشن، در هر طرف یه دونه وجود داره، چون چهارتا طرف حاصله پس چهارتا وجود داره. فکانت، فکانت تفریعه، یعنی حالا این در بعض ناس که نواجز نیست، فکانت این اسنان سمانیه و اشین سنه میشن 28 تا. این معنی، این با معنای اولی یا با بیان اولی که داشتم سازگاره، که بیان اول این بود که در بعضی انسان‌ها که دندون عقل دارن دندون 32 تاست، در اونهایی که دندون عقلشون هنوز در نیامده دندونشون 28 تاست. این علی ابن سینا گفت. بعدن اشاره می‌کنیم که در بعضی انسان‌ها دندون آسیاشون 4 تاست، که در هر 4 طرف حساب کنید میشه 16 تا. در بعضی دندون آسیاشون 5 تاست، که در هر 4 طرف حساب کنید میشه 20 تا. وقت بعض اون گروه اول 28 دندون دارن، این گروه دوم 32 تا دندون دارن. توجه هم به دندون عقل نشدیم، این معنای دوم بود، بیان دوم بود برای 28 و 32 تا که اشاره کرده بودن. فمن الاسنان سنتان یا سنتان، در نسخه تهران داریم صنایعتان، یعنی صنایع، سنتان یعنی صنایع. و رباعیتان، دو تا صنایع داریم، دو تا بالا دو تا پایین، دو تا رباعی داریم، دو تا بالا دو تا پایین، من فوق. الان چون بالای تنها رو داره میگه، میگه دو تا، دو تا صنایع و دو تا رباعی از فوق. و مثلها، مثل همین چهار تا من اسفل، یعنی دو تا صنایع هم داریم پایین، دو تا رباعی داریم پایین. خب این هشت تا دندون که چهار تا صنایع و چهار تاش ربایی بودن به چه درد میخورن؟ للقطع. اینا رو خدا آفریده برای بریدن لقمه. خب این هشتات هم شد. ناب هم همینطوره، ناب هم یعنی نیش، دو تا از بالا داریم دو تا از پایین که دندونای تیزی هستن، و نابان من فوق و نابان من تحت، دو ناب بالا دو ناب پایین. اینا کارشون چیه؟ للکسر. و از راسون، یعنی دندون های آسیا، اینا برای چی آفریده شدن؟ لطهن، یعنی آرد کردن، له کردن غذا. اینا تعدادشون چقدره؟ فی کل جانبین، جانب یعنی یمین یسار، چه فوقانی چه سفلانی، اربعتون برای بعضی ها او خمستون برای بعضی دیگه. بعضی ها چهار تا دارن، یکی راست بالا یکی چپ بالا، بله چهار تا دارن در راست بالا، چهار تا دارن در چپ بالا، همچنین چهار تا دارن در راست پایین، چهار تا هم دارن در چپ پایین، مجموعشون 16 تا. بعضی هم پنج تا دارن که مجموعشون 20 تا. فجملت ذالک، مجموع اینها با قطع نظر از نواجز که هنوز بحثش رو مطرح نکردیم، در دو خط بعد مطرح میکنیم، مجموع اینها 32 تا دندونن در بعض انسان ها یا 28 تا هستن در بعض انسان ها دیگه، که داره توضیح میده این دندون ها چند تا صنایع چند تا شبوی اربع اون صنایع اربع اون روایات شد هشت اربع اون انیاب شد دوازده سمانیت و ارها ارها جمع رهاست یعنی آسیا خودش توضیح میده و هیل ازراست این ارها همونن که ازراست بسیم گفته میشه هم ارها گفته میشه به انتباره این که مثل آسیا میمونن هم بهشون ازراست گفته میشه و اربعتون نواجز چهارت هم نواجز هن یعنی دندونه عقل هن نواجز جمع ناجز هست ناجزه یعنی دندونه هست و روب اما لم یکون گاهی هم این نواجزی که چهارتان لم یکون وجود ندارن لم یکون تام است گفتیم گاهی اصلا گاهی نیستن خب حالا نواجز میخواد توضیح بده اما قبلی ها یه ذره توضیح داد و نواجز تن با تو فل اکثر فل اکثر این در اغلب مردم این نواجز میروید فی وسط زمان نمو در وسط زمان نمو که مثلا زمان نبوب رو هر وقت گرفتی بالاخره از اول تا سن 24 سالگی یا سن 30 سالگی ابن سینا میگه 30 سالگی تا سن 30 سالگی سن نبوبه این وسط زمان نبوب الان از کردن وسط وسط حقیقی نیست مثلا فرض کن سن 18 سال در اون وقت این دندون ها می رویند فی وسط زمان نمو نمو یعنی رشد و هو یعنی زمان نمو بعد از بلوغ است تا زمان وقوف یعنی وقوف رشد که وقوف رشد 30 سالگیه ابتداش بعد البلوغ است انتهایش وقوف رشده و ذالکه یعنی این وقوف نزدیک 30 ساله پس این تا نزدیک 30 سال وقت آمدن دندون عقل هست از بلوغ تا نزدیک 30 سال وقت وجودشه ولی ذالک یعنی به خاطر اینکه این دندون ها در وسط زمان نمو می رویند تو سما این دندون ها اسنان حلم حلم یعنی عقل البته بعضی ها میگن اسنان حلم حلم هم درسته از ماده احتلامه چون در این سنه که احتلام شروع میشه حسابش میگن اسنان حلم هر دوش درسته میفهمد که مطلب بعدی میخوام شروع کنم میفهمد که دندون ها ریشه دارند ریشه شون در یه سوراخ که در فکه ثابته حرکت نمی کنه دندون به تبع فک حرکت میکنه ولی خودش حرکت مستقل نداره پس یه سوراخی تو فک وجود داره این دندون ریشش تو اون سوراخه بعد میفهمد دور اون سوراخ یه زائده حلقه مانندی خدا آفریده که از سنخ استخوانه و اون زائده باعث میشود که این دندون تو اون سوراخ لغلغ نخوره سفت و محکم بشه. یعنی شما کنار دندان اگر ملاحظه کنید، اونجا که دیگه دندان به لثه وصل میشه، یه حلقه ای رو میبینید که استخوانیه. فکر میکنید این جزء اون دندانه، در حالی که جزء دندان نیست، این مهار دندانه، میخواد دندان رو اونجا مهار کنه. خدا این رو جدا آفریده که دندان رو در سوراخ محکم کنه تا تکون نخوره. بعد در زیر دندان هم، یعنی در قسمت زیر لثه هم، روابطی قرار داده شده که دندون ها رو خدا به هم بسته. پس چند تا وسیله برای استحکام دندان درست کرده. یک وسیله این که ریشه رو توی سوراخ فک کرده، دوم این که این زائده مدور رو که از سنخ استخوانه دور تا دور این سوراخ قرار داده، سوم این که این دندون ها رو زیر لثه به هم مهار کرده، به هم ربط داده. این همه وسیله شدن برای اینکه دندون ها محکم باشن، چون دندون میخواد دائما وسیله غذا باشه. پس احتیاج داره به اینکه بسیار سفت و محکم باشه، جایگاه محکمی هم داشته باشه. بعد اون وقت بیان میکنه که دندون های سنایا و اون ربایی و ناب هر کدوم یه دونه ریشه دارند، اما از راست پایینشون 2 تا 3، بالا 3 تا 4 ریشه دارند. ریشه پایینی ها کمتر، ریشه بالایی بیشتر. بعضی دندون ها در پایین 2 ریشه دارن، بعضی 3 ریشه. اون بالایی ها بعضیشون 3 تا دارن، بعضی 4 تا. چرا این چنین شد که بالایی ها رو خدا ریشه بیشتر داد، پایینی ها رو ریشه کمتر؟ علتش اینه که بالایی ها آویزانند، بالایی ها آویزانند بدهن. و سنگینه، احتمال افتادنشون هست، لذا خدا بر اونها ریشه بیشتر قرار داد که محکمتر بشند، از افتادنشون جلوگیری بشه. اما این پایینی ها، پایین ها دیگه آبزون نیستن، درست سنگینه، پایین ها مثل بالایی ها سنگینه، ولی سنگین رو زمین گذاشتن، نه سنگین از سقف آویزون شده، لذا خیلی در معرض افتادن نیستن. به همین جهت به 2 یا 3 ریشه در اونها اکتفا کرده، یعنی به ریشه کمتر اکتفا کرده. ولی الاسنان اصولون و رؤوسون، دندون ها ریشه دارند. رؤوس در اینجا عطف تفسیر بر اصوله، در مقابل اصول نیست. ما گاهی میگیم این ریشه دندون، اونم سر دندون. خب این سر با ریشه مقابل همند، ولی اینجا ایشون به سر دندون کار نداره، ایشون ریشه دندون میخواد بحث کنه، ازشون تعبیر، از ریشه تعبیر به رؤوس میکنه، چون دندون اون طرفه، اون طرف هم سر دندونه، این طرف هم سر دندونه، بنابراین میتونیم به اصولش هم رؤوس بگیم. برای دندون ها ریشه وجود دارد، ریشه ای که 2 صفت دارد، یکی این که تیزه، بالای دندون بعضی دندون ها تیزه، بعضی ها پهنه، اما در ریشه همه ریشه ها تیزند، ریشه پهن ما نداریم، همشون تیزند. ولی رسنان اصول نمبر اوسان که محددتون، یعنی تیزند، و مرکوزتون فی سقبل ازامل حاملت لها، مرکوزن این دفن شدند، فرو رفتند، در شکاف استخوان‌هایی که حامل این دندونان. این استخوان‌ها از کجا؟ من الفکین، یعنی من عظام الفکین، استخوان‌هایی که عبارتن از استخوان دوتا فک. این دندون‌ها تو این سوراخ این استخوان‌ها فرو رفتن و دفن شدن. این شد دوتا صفت. یه صفت تیز بودن سر این ریشه ها، یکی هم دفن شدنشون. حالا صفت سوم رو میخوام بگیم، که دور هر کدوم از این دندون ها یه زائده مدوری آفریده شده که اون زاوی اصلا خوستخانه. اینم برای اینه که دندان چیپ باشه، دندون تکون نخوره. و تنبوتو علا حافت کل صحبتن زائدتون، صحبتن زائدتن نخونید، زائدتون فاعل تنبوته. حافه یعنی گرداگرد، بر گرداگرد هر سوراخی یه زائده قرار داده شده که این زائده دو صفت دارد یا سه صفت دارد. یک، مستدیرتون علیها، دور تا دور این ثقبه هست، دور تا دور این سوراخ وجود داره، یعنی یه حلقه تامه، نه یه حلقه ای که قسمتش افتاده باشه، همش هست. مستدیرتون علیها، این صفت ثقبه است، نه صفت زائد است، اشتباه گفتم، صفت زائد است. مستدیرتون علیها یعنی این زائده مستدیر بر اون ثقب است، دور تا دور این ثقب رو گرفته. صفت بعدی عظمیتون، عظمیتون استخوانیه، یعنی از سنخ استخوانه، از سنخ گوش و لسه نیست. صفت سوم تشتمل علی سن و تسنده، مشتمل بر دندانه، مثل یه حلقه، مثل یه حلقه که افتاده بشه تو دندان، رفته بشه توش، اون تو حلقه محکم. تشتمل علی سن، مشتمل بر دندان است و تسنده، متکا میشه برای دندان. در بعضی نسخ داریم و تشده، یعنی محکم میکند دندان رو. این نسخه هم خوبه. بعد خب تا اینجا چند تا وسیله برای محکم بودن این دندان ها گفته شد. یکی این که نوک تیزش رفته تو سوراخ استخوان، اونجا چیپ شده. یکی این که یه حلقه استخوانی دورش کشیده شده. حالا وسیله سوم برای محکمی این دندان گفته میشه، و هناکه روابتون قدیه، هناکنی در ریشه ها، در ریشه های دندان روابط قوی وجود داره که این دندون ها به هم وصلن و با اون رابط به هم دیگه محکم شدن، به وسیله اون رابط به هم دیگه محکم شدن. خب این بیان ریشه بود با این اضافاتی که توضیح دادیم. حالا ریشه چند تاست؟ ایشون میفهمد غیر از راس، غیر از دندان راسی، یا هر دندانی که باشه یه دونه ریشه داره، اما دندان راسی در پایین دو یا سه تا، در بالا سه یا چهار تا ریشه دارد. و ما سوای از راس، یعنی بقیه دندون ها غیر از دندون آسیا، فإن لكل واحد منها منه رأسا واحدا، برای هر یک از این ما سوا، ضمیر منه ما سوا میگه، برای هر یک از این ما سوا یه دونه رأس. ببینید اینجا رأس گفته و ریشه اراده کرده، پس معلوم میشه مراد رأس همون ریشه است، نه مقابل ریشه. پس ما سوای از راس هر کدوم یه ریشه دارن. و عمل از راس و مرکوزه فکل اسفل، اون دندان های آسیایی که در فکل اسفل دفن شدن. اقل و ما یکون، کمترین ریشه که وجود دارد، لکل واحد منها من الروز، من الروز بیان ما هست، لزوما ما رو من روز گرفتن. اقل ریشه هایی که برای هر یک از این ازراس هست، رأسان، ازراس پایینی، ازراسی که تو فک پایینن، کمترین ریشه شون دوتاست. و رو با ما کان ستا، رو با ما کان این ما یکون لکل واحد منها، زمیر کانه به اون ما یکون برمیگرده که عبارت از روزن. رو با ما کان این ما یکون به خصوص برای دندونهای عقل سلاست عروس، یعنی ریشه هایی که برای دندون آسیا هستن دوتان و گاهی هم ستا، به خصوص دندون عقل که اون بیشترم ریشه داره. ناجزین از کدن جمع ناجزه است، ناجزه دندون عقلی. و اما مرکوزه، یعنی از راس مرکوزه، دندان های آسیایی که دفن شدن در فک اعلا، فاقل ما یکون لکل واحد منها من الرؤوس، باز اینجا من الرؤوس بیان ماست، لذا ما رو عبارت از رؤوس میگیرم. کمترین ریشه که برای هر یکی از این از راس بالایی وجود داره سه رأسه، یعنی سه تا ریشه است. و رو با مکان اربعت رؤوس، خصوصا لناجزین گاهی هم چهار تا ریش هست، به خصوص برای دندان های عقل که چهار تا ریش هست. خب این تموم شد. چرا خدا ریشه دندان های بالا رو بیشتر از ریشه دندان های پایین آفرید؟ جهت رو گفتن دیگه، تو تکرار نمی کنه. فقط کسرت نسخه قانون، قد تکسرت نسخه های شفا رؤوس الازراس. چرا ریشه های دندون آسیا زیاد شده؟ چرا بقیه دندون ها یه ریشه دارن، اینا حداقل دو تا دارن، حد اکثر هم چهار تا دارن؟ اینو من از خارج نگفتم، لکه برها چون بزرگن، از بقیه دندون ها بزرگترن، لذا ریشه بیشتری میخوان. این کبارت رؤوس الازراس که نسخه مادر خوب نیست، معنا میشه یعنی ریشه دندون های آسیا بزرگ شده، بس در بزرگی نبود، بس در کسرت بود. پس نسخه کسرت یا نسخه تکسرت خوبه، نسخه کبارت خیلی پسندیده نیست. لکبرها، چرا ریشه دندون های آسیا بیشتر شدن؟ چون دندان آسیا بزرگتر از اون دندان های دیگه، پس احتیاج پیدا کردن به ریشه بیشتر. ولی زیادت عمله ها، کارشون هم زیاد تره، اون دندون صنایع قطع میکنه، تموم شد، دندون نیش هم میشکنه، این هم تموم شد، یه دونه کاره. ولی وقتی میاد طرف آسیا، این لقمه چند بار باید کوبیده بشه تا آرد بشه، تا له بشه. پس عمل دندان های آسیا بیشتره، لذا خداوند ریشه اینا را بیشتر قرار داده. ولی زیادت عمله ها، یعنی عملی که این دندان های آسیا دارن بیشتره. حالا گاهی از اوقات دندان آسیا علاوه بر آرد کردن، شکستن هم به عهده میگیره، که در اون صورت زیادی عملش خیلی روشن‌تر میشه. و زیدت، خب لل اولا، زیدت یعنی رؤوس، این رؤوسی که در دندان‌های آسیا کسرت، در دندان آسیای بالا زیدت. چرا در فک بالا این ریشه‌ها بیشتر شده از فک پایین؟ لأنها معلقتون، چون اون از راس فک بالا آویزانند. و سنگینی باعث میشه که اینا کج بشند، حالا ساقط نشن هیچ، لااقل کج میشن. به خلاف جهت ریشه کج میشن. خدا ریشه رو بیشتر کرد که اینها به خلاف جهت ریشه کج نشن. لانها وزیدت للعلا، یعنی ریشه ها برای اون از راس بالا بیشتر شد، زیرا این از راس بالا معلقن و سنگینن. سنگینیش البته پایینم سنگینه ها، از کردم پایینم سنگینه، ولی پایین مشکل کج شدن نداره. بالا چون آبزونه سنگینی باعث میشه کج بشه، پایین چون آبزون نیست مستقره سنگینیش باعثی چی نمیشه. مثل این که سنگی رو شما رو زمین بذارید، خب این مشکلی درست نمی کنه. ولی اگه سنگی رو بخونی یه جا آبزون کنی، این با یه حرکت کوچک میکنه سنگی بیفته یا کج بشه. و سقلا یجعلو میلها الى خلاف جهت رؤوسها، سنگینی این دندان آسیا قرار میدهد میل این دندان ها رو به خلاف جهت ریششون، یعنی باعث میشه اینا کج بشن. دندون ریشش به یه طرفه، خودش یه طرف دیگر داره نشون میده، خب کج شده دیگه. بعد کسی به ابن سینا میگه خب دندون پایین هم همینطور، اونم سنگینه. میگه و اما سفره، اینم از سفره نباید سرخط نوشته میشود، این دنباله بحثه. پس دندان بالا ریشش زیادتر شده به خاطر اینکه سنگینی او رو کج میکرد، اما سفلا یعنی دندونای پایین، دندونای آسیای پایین، فسقلها لا یزاد و رکزه ها، سنگینیش مزاد با رکزش یعنی ثبات و استواریش نیست. رکز یعنی دفن شدن، یعنی فرو رفتن، یعنی ثبات و استواری. اون دندون پایین رو خدا ثابت و استوار قرار داد، سنگینی مزاحم این ثبات نمیشه، یعنی باعث کجی نمیشه که این کجی با اون ثبات مزاحمت کنه. برخلاف بالایی ها، بالایی ها هم خدا مرکوز قرار داد و در سوراخ فک بالا وارد کرد، ولی سنگینی اونها مزاد با رکزشونه، سنگینیشون با ثبات نمیسازه، باعث میشه اونا کج بشن. خب مطلب تموم شد. و لیس لشیئن با سرخط نوشته میشد، نه اونم مسفلا. حالا مطلب اینه که آیا دندونهای ما حس دارن یا ندارند؟ ایشون میفهمد که هیچ استخوانی در بدن ما حس ندارد جز دندان که حس دارد. دو چیز در بدن ما حس داره، یکی از این دو چیز حسش به ذاته، دیگری حسش به الارضه. استخوان ها نه حس به ذات دارن نه حس به الارض دارن، یعنی نه از اون سنخ اون شی اولن که حس به ذات داشته باشن، نه از سنخ شی دومن که حس به الارض داشته باشن. توضیح بس اینه، اعصاب حسی حس دارند، حسشون به ذات یعنی مال خودشونه. پس اعضایی که عبارت از اعصاب حسی هستند حس به ذات دارند، اعضای دیگری مثل کبد این حس به ذات نداره، اون قشاع دورش حس داره. پس مجاور کبد حس دارد نه خود کبد. وقت ما اگر بگیم کبد حس دارد، بالعرض حس دارد، یعنی با واسطه قشاش حس دارد، بالمجاز حس دارد. پس کبد عضویست که حاس بالعرض است، ولی عصب عضویست که حاس به ذات. استخوان هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه اصلا عصبه و نه هم قشا داره. گاهی از اوقات عصب میاد توی گوشت وارد میشه، اون گوشت هم حس بالعرض پیدا میکنه. چون خودش که حاس نیست، این عصبه حاسه، گوش به مناسبت ورود این عصب شده حاس. پس اعصاب حس به ذات دارن، بقیه اعضا حس به لرز دارن، استخوان هیچ کنون از این دوتا رو نداره، پس نه حس به ذات داره نه حس به لرز.
اثر از دندان از جنس استخوان یا از جنس عصب؟ اونا که از جنس عصب میدونن میگن به ذات دارای حس، ولی اونایی که جنس استخوان میدونن میگن بالعرض دارای
حس. حالا من دندون رو نگفتم، من اعضای غیر دندون رو گفتم. اعضای غیر دندون بعضیشون به ذاتن، بعضی بالعرض، یعنی بعضی به ذات هستن بعضی بالعرض هستن، و استخوان بدن از هیچ کدوم نیست، پس نه به ذات حاصل نه به لحظ. اما به خلاف دندان، به خلاف دندان که دندان داریم از بین استخوانه استثنا میکنیم، دندان حاصل است. حالا حاصل به ذات یا حاصل به لحظ؟ اگر از سنخ عصب بدونیم حاصل به ذاته، اگر دارای عصب بدونیم حاصل به لحظ. بعدیشون میفهمد که طبیب فاضل یعنی جالونوس دندان ها رو حاس گرفته. بعد هم میفهمد احتیاج نیست به این که طبیب فاضل این کارو بکنه، خودمون داریم تجربه میکنیم، دندونمون درد میگیره و این معلوم میشه حس داره. اگر حس نداشته درد نمیگیره. گذشته از این سردی و گرمی رو حس میکنیم، آب داغ میخوریم، آب سرد میخوریم، دندون ما حس میکنه. یعنی مثلا آب سرد میخوریم درد میگیره، آب ولرم میخوریم درد نمیگیره، معلوم میشه حس داره. صلابت و لین رو هم درک میکنه. وقتی میخوام چیزی رو بشکنیم، خود دندون متوجه میشه این سفته یا متوجه میشه این شله. پس دندون حس داره، احتیاج هم نیست طبیب فاضل بگه، خودمون داریم تجربه میکنیم. از مغز عصب میاد و با آمدن این عصب قوه حس میاد و دندان حاصل بالعرض میشه. این نظر ابن سینا است. و لیس لشیء من العظام حس البته، البته یعنی اصلا، اصلا یعنی نه حس به ذات نه حس بالعرض، الا الاسنان. از بین عظام فقط دندان است که میتواند حس کند. اونم ابن سینا حسشو بالعرض میدونه. فإن طبیب الفاضل یشهد، این بله تجربه رو بردارید، فإن طبیب الفاضل یشهد. بعد میگه نه، به طبیب فاضل هم احتیاجیست، بله تجربه تشهد، تجربه شهادت میدهد که لها یعنی اسنان برای اسنان حس است. این حس از کجا آمده؟ او اینت این اسنان، ضمیر رو دقت کنید، او اینت این اسنان بهی، به این حس اعانت شده، به قوتنی به سبب قوتن که تأتی این قوه اون اسنان رو من دماغ، دماغ یعنی مغز، از طریق عصبی که مخلوط میشه با این اسنان، که اون عصب از دماغ میاد، به وسیله این عصب قوهی وارد اسنان میشود که این قوه باعث می شود که اسنان حس کنند. او اینت این اسنان بهی، به وسیله، او اینت بهی با به من وسیله نیست، او اینت به این حس به سبب قوهی که البته بارم به من وسیله بگیرد نداره، او اینت این اسنان به این حس به سبب قوهی که تأتی این قوه این اسنان رو از ناحیه دماغ، یعنی از ناحیه اعصابی که از دماغ میان، لتمیز بین الحار و البارد، زمین تمیزه و میده به اسنان، تا اسنان تمیز بدهند بین حار و بارد. حار و بارد ابن سینا به عنوان مثال ذکر کرده، ولا سلب و لین، رتب و یابس، این همه هست. وقتی که دندون بتونه حس کنه، هر چیزی رو میتونه حس کنه، نه فقط هار رو بارد رو. کتاب ما داره تمیز ایزن، ولی بعضی نسخ داره تمیز بها، دیگه ایزن نداره. اگه بها باشه ضمیرش من میگه به اون قوه، تا تمیز دهد اسنان بها به خاطر این قوهی که از دماغ آمده، تمیز دهد بین هار و بارد. اما بعضی جا ایزن داره، لتمیز ایزن، کتاب ما ایزن داره بین الهار و بارد. ایزن رو باید از پیش خودمون معنا کنیم، یعنی همونطور که درد رو حس می کند بین هار و بارد هم تمیز بدهد و هر حرارت و برود رو تمیز کند. ایزن رو باید خودمون معنا کنیم، چون چیزی قبلا نگفته بود در مورد نحوه حس اسنان و نگفته بود چه چیزی رو حس میکنن. الان میخواد بگه هار و بارد حس میکنن، قبلا چیزی نگفته بود که حالا بخواد بگه علاوه بر اون چیز هار و بارد حس میکنن. بنابراین ایزن خوب نیست، ولی میشه معناش کرد. اما بها خوبه که در بعضی نسخ هم بها داریم، یعنی به وسیله این قوه تمیز میدهد بین هار و بارد، که اصلا هار و بارد هم به عنوان مثال ذکر شده. این قسمت از بحث در مورد دندان تموم شد و بحث های دیگه هم در مورد دندان داریم، بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله.